احساس کنم تمام اینه که تو اینجا گفتیم و پاک خواهم کرد. چون میدونی ذهن من
تو اوکی، تو پرت هر کار دلت میخواد بکن، من اوکی هم، هر دیگه که تو بگیم هم اوکی. آخه تو دفعه قبلی که اومدی گفتی امیر سانسوری حرف نزن، همون تیکه سانسوری رو گذاشتی سر پادکست. حالا این دفعه نمیدونم چجوری میخوای پاک کنی.
پادکستی از امیر صادق‌پور و نیما دادگستر درباره رویدادها و روندهای تکنولوژی. سال نو مبارک.
سلام، سال نو تو هم مبارک.
یادم توی اپیزود قبلی که ضبط کردیم، اپیزود 0، یه جایش تو قشنگ برمیگردی میگی من نمیدونم حالا این اپیزودو مردم کی میشنون، شاید سال 97 باشه.
آره
دقیقاً همون شد
دیگه. آره خیلی فاصله افتاد.
آره
درگیری جفتمون زیاد بود،
درگیری ها زیاد بود، بعد یه سری چیزا سر جای خودش میشست تا وقتمون تنظیم بشه و بتونیم بیایم سعی خودمون رو بکنیم هر هفته یه اپیزود ضبط کنیم، چون کار سختیه. خودمون میدونید موقع گپ زدن های عادیمون، آره هفته یه بار گپ میزنیم، ولی وقتی میخوای راجع به سری موضوعات مشخصی صحبت کنی و فقط خبر رو خونی نکنی، بشینی اونا رو با دونسته های خودت ترکیب کنی، یکم کار سخت میشه. البته سخت به این لحاظ که باید طوری گفته بشه که مخاطبت هم جذب بشه، میدونی؟
آره ما فکر کنم آره دیگه 5 آبان ضبط شماره 0 انجام دادیم با اون همه تأخیری که به واسطه برنامه‌ریزی پادکست و داستان میکروفون که تو شماره قبل بهش پرداختیم پیش اومد، ولی بعد از اینکه شماره 0 هم بالاخره نهایتاً ضبط کردیم و احتمالاً اینه که دارن الان اینو میشنون 0 رو شنیدن و الان اینجا هم، بعد از اون اتفاقات این گپی که افتاد از آبان تا حالا که امروز سوم فروردین 97 و ما داریم این شماره رو ضبط میکنیم و دیروز بود زمانی که ما عملا به صورت در واقع خصوصی برای یه تعداد از دوستامون این پادکست رو فرستادیم که گوش کنن، پادکست 0 رو، ولی الان که احتمالاً خیلیتون شنیدین دیگه پادکست 0 رو، ولی این گپ حالا به واسطه کارمون بود، مشکلات و درگیری شخصی بود و شخصا میدونستم خودم نمیرسم هر هفته این ضبط رو با تو انجام بدم و دوست داشتم این اتفاق هر هفته باشه، هرچند که پلنمون این بود که دو هفته یه بار یا ماهی 3 تا دونه ضبط داشته باشیم، ولی با بحثی که قبل از شروع این شماره 1 با هم کردیم تصمیم گرفتیم هر هفته ضبط رو انجام بدیم و امیدوارم که این سال جدید این فرصت رو به ما بده که علارغم درگیری هایی که کمافی سابق داریم و مجبوریم که یه جوری هندلشون کنیم، این یه هفته یه بار رو بشینیم و یه بریفی از کل اتفاقات هفته داشته باشیم، تو این پادکست دو نفری راجبشون حرف بزنیم، راجب کاری که کردیم حرف بزنیم و خب اونایی که دارن دوست دارن ما رو بشنون اینجا باشن و ما رو بشنون.
میگن سالی که نکوست از بهارش پیداست، دقیقاً وضعیت زندگی و کار و جامعه و دنیای ما هم اینجوریه در شروع سال 97. از اون طرف آخر سال شایعه یا شاید نمیدونم برای سنجش افکار عمومیه چیه ماجراش، شایعه ای را میدازن که قراره تلگرام و اینستاگرام رو فیلتر کنن. از اون طرف در ابتدای سال جدید آقای دونالد ترامپ میاد و ضد ایرانی ترین سیاستمدار امریکایی رو میذاره به عنوان مشاور امنیت ملیش، آقای جان بولتون، که اولین هدفش اینه که برجام رو پاره کنه. و روز اول سال من همجوری اتفاقی داشتم توییتر رو میخوندم فکر کنم یا جای دیگه یادم نیست دقیق، یه نفر گفته بود که چقدر خوبه، چقدر همه چی خوبه، سال شروع شده، روز اول سال نه زلزله اومده، نه هواپیما سقوط کرده، نه هیچ اتفاق بد دیگه افتاده. الان روز سوم ساله و قبل از تحویل سال اونجوری، بعد از تحویل سال اینجوری. به نظرم همین مسئله معروفی که میگن صدق میکنه اینجا، سالی که نکوست از بهارش پیداست.
حالا امیدوارم، البته خیلی هم گرمه، نمیدونم تابستون چه بله سرمون بیاد، اینم هست، ولی
هارپه احتمالا،
اتفاقی که آره محتمله، واقعا محتمله، اون زلزله رو میچسبونم به این گرما رو میتونیم بچسبونیم دیگه، کی به کیه. البته داستان خونه من که خیلی واقعا عجیب غریبه، من نمیدونم چرا بعد اینجوری باشه. گرمای اتاق من که میدونم بیشترش، حالا کرمان که گرمه دیگه. آقا راستی اون دفعه نگفتیم، من بچه کرمانم، نیما تو هم اصفهانی.
آره.
و ما الان خیلی ها میدونم براشون این تصور اشتباه پیش میاد که ما مثلا مقیم تهرانیم کرمان. آقا نه اینجوری نیست، از این ور کرمان گرم هست کلن، و خونه منم که گرماش دلیلش اینه که این چیز بیلک های کم و زیاد کردن شوفاژا کار نمیکنه، و به طرز غریبی امروز سوم فروردین و هنوز شوفاژا رو خاموش نکردن. حالا یه مقدار آخر سال سرد شد هوا، شدن برای همین خاموش نکردن، ولی این بیلک ها رو در طول زمستان نیومدن بس من درست کنن، و هنوز هم خونه من بعضی روزا خیلی گرمه، پنجره ها بازه، و امیدوارم زیاد نویز نداشته باشیم. anyway بحثی که تو گفتی آره وجود داره، من نمیدونم چرا واقعا این آقای سیبیلزش رو، یه توییت دیدم که چی این سیاسیون چیه تاریخ رو نمیدونم، یادم نیست چه توییت هایی هم نمیاد، سیبیل هیتلر رو با این مقایسه کرده بود، و یکی دیگه هم یه توییت دیگه هم دیدم که نوشته بود این از زمانی که از در واقع به دنیا اومده تو قنداق بوده میخواسته ایران رو بمباران. حالا دیگه اول سالی آقای ترامپ هم اینو گذاشت در اون جایگاه، و امیدوارم که به جای بدی نینجامه، چون واقعا دلیل نداره، من از اون مخالفان و جنگم به هر شکل. از اون برم که بحث داخله و همیشه هم بوده، نمیدونم، امیدوارم این دیگه امسال درست شه، به سطح درک معقولی برسن این دوستانی که سیاست گذارن در این زمینه، و اتفاقات خوب بیفته، جای فیلترینگ، آزادی اطلاعات رو واقعی رو اونجوری که آقای رئیس جمهور و بقیه میگن شاهد باشیم امسال، و این چیزی که خواست قلبی شخص منه. به هر شکل حالا اونقدر هم میخوام بدبین نباشم، و دوست دارم سالی که نکوست از بهارش پیداست مثل هوای خوب امروز باشه، فارغ از هوای گرم خونه من.
آره آره من هم اینطور. خیلی جالب، قرار پادکست تکنولوژی باشه گویا، من که نقشی نداشتم توش، ولی
پادکست جنگ و صلح شد.
آره دقیقا، این هفته فکر کنم بیشتر اینترنتی باشیم، چون هم بحث شیرین فیلترینگ هست، هم بحث فیسبوک هست. بحث دوممون خیلی ربط داره به قضیه دونالد ترامپ و انتخابش توی امریکا، و بحثایی که پیش اومد راجع به دخالت‌های روسیه توی انتخابش. و بعد آره دیگه، این هفته واقعا بحث گجتی نداریم، فکر نمی کنم چیز خاصی باشه.
البته شاید هفته دیگه داشته باشیم دیگه،
قطعا.
آره دیگه، 27 دسامبر کنفرانس اپل، و ما احتمالا هفته آینده که ضبط داشته باشیم کلی راجبش حرف میزنیم، ولی این هفته فعلا آره موافقم بریم سراغ این داستانا. بریم اول سراغ فیسبوک یا بریم سراغ این داستان اینستاگرام و تلگرام و فیلترینگ؟
بریم سراغ فیسبوک. به نظرم فیسبوک توی یک سال و نیم گذشته مرکز یه سری اتفاقاتی بوده، رسوایی ها اگه بشه اسمشو گذاشت، و این هفته هم دوباره به اوج خودش رسید. تو یادت هست زمان که ترامپ انتخاب شد، مدت خیلی کوتاهی بعدش بحثایی در گرفت که چطور یک سری گروه های خاصی توی امریکا و شاید حتی خارج از امریکا کمک کردن که این آدم انتخاب بشه.
آره.
از دار دسته استیو بنن بگیر تا بقیه آدم های نجات پرست به نوعی تو امریکا، خیلی انرژیشون رو گذاشتن که این آدم انتخاب بشه، و حالا کم کم میریم وارد این ماجرا میشیم که چطوری انرژیشون رو گذاشتن. بخش بزرگی از کمپین ترامپ به این خاطر تونست به مردم وصل بشه که اخبار جعلی توی توییتر، توی فیسبوک، توی سایر شبکه‌های اجتماعی به شکل ویروسی و با سرعت باور نکردنی به مردم منتقل میشد و باعث میشد طرز فکر مردم شکل بگیره. از اخبار جعلی مثل اینکه چطور پاپ رهبر کاتولیکای جهان انتخاب ترامپ روی یه اتفاق مثبت دونسته بود تا اخبار جعلی دیگه‌ای که راه افتاد. نکته اینه که نقشی که شبکه‌های اجتماعی تو این قضیه داشتن چی بوده و اینکه چرا دونالد ترامپ کمپینش رو با اون ادبیات خاص شروع کرد و جلو برد. اتفاقی که این هفته افتاده در واقع یکی از این رسوایی ها که رو شده، نمیدونم چند تایی دیگه اون پشت پرده زاکربرگ داره، چند تا اسکلتون دیگه توی کمدش داره، ولی موضوع این هفته همون برمیگرده به کمبریج آنالیتیکا، یک شرکتی که تحلیل داده میکنه، داده کاوی میکنه روی شبکه های اجتماعی. تو این کیس خیلی جالبه، آدمی به نام الکساندر کوگن که یک فردی توی دانشگاه کمبریج بوده و تبار روسی امریکایی داره، اپلیکیشنی می‌نویسه به نام This is my digital life که یه دونه تست شخصیت بوده توی فیسبوک و کاربرا میتونستن آزادانه اون تست رو انجام بدن، کویز مانند بوده. ماجرا برمیگرده به سال 2014-2015 و این آدم این اپلیکیشن رو مینویسه و حدود 270 هزار نفر از این استفاده میکنن و همونطور که میدونید حریم خصوصی توی همه شبکه اجتماعی تعریف شده است، همشون یه تعریف خاصی ازش دارن و چه کاربرشون، چه دیولوپرها، چه شرکای کارشون باید اون رو رعایت کنن. اتفاقی که میفته اینه که این آقای کوگن دیتایی رو که جمع آوری کرده بوده فقط محدود به 270 هزار نفر کاربر مستقیم اپلیکیشنش نبوده، بلکه تقریبا به 50 میلیون نفر گسترش پیدا کرده. یعنی دیتای خام پروفایل 50 میلیون نفر از طریق این 270 هزار نفر وارد اپلیکیشن ایشون شده و چیز حدود 30 میلیون تا از این پروفایل ها وقتی مچ شدن با اطلاعاتی که از جاهای دیگه وجود داشته منتج شده به شناسایی دقیق این 30 میلیون نفر و اینا آقا این دیتا ها رو خیلی قشنگ برده تقدیم کرده به کمبریج آنالیتیکا. کمبریج آنالیتیکا در واقع گفته میشه که مغز پشت عملیات این آقای کوگن بوده و چیزی بوده 7 میلیون دلار روی این دیتا ها، داده ها هزینه کرده و به نظر میرسه، هنوز قضیه کامل باز نشده، ولی به نظر میرسه که یه ارتباطاتی هم بین این کمبریج آنالیتیکا و آقای استیو بنن مشاور سابق دونالد ترامپ وجود داشته. و اینها با استفاده از این داده ها اومدن و استراتژی کمپین آنلاین خودشون توی فیسبوک و بقیه شبکه اجتماعی رو طراحی کردن طوری که بتونن هم قشر سفید پوست امریکایی رو هدف قرار بدن و هم دقیق تر از اون جوانهای سفید پوست امریکایی رو که احتمالاً دارای یک سری تمایلات نجات پرستانه بودن رو هم هدف کمپین خودشون قرار بدن. حالا قضیه فقط این نیست، قضیه اینه که فیسبوک این درز اطلاعات رو، این درز اطلاعات خصوصی مردم رو در سال 2015 فهمیده بوده و گویا از آقای کوگن و از کمبریج آنالیتیکا این تعهد رو گرفته که این دیتا رو پاک میکنن و ازش استفاده نمیکنن و حتی هیچ بازرسی مستقلی هم انجام نداده که ببینه آیا عملا این دیتا ها پاک شده یا نه و در عمل این شرکت آدمهای داخلش از این دیتا استفاده کردن در تعامل با کمپین ترامپ برای اینکه یک دیوانه ساکن کاخ سفید بشه.
آره، اما البته یه چیزی مثلا جا موند، فیسبوک به دیولوپراش در واقع ازشون تون و اون چیزی که ازشون قبل از این که اجازه بده بهشون توی پلتفرمش کاری به انجام بدن یه تعهد میگیره که دیتاهایی که به واسطه اپلیکیشنشون از یوزرها میگیرن رو با هیچ ترد پارتی شریک نشن، ولی خب این آقای کوگن این قضیه رو نقض کرده و نکته بعد قضیه اینه که فیسبوک این داستان رو موقع به قول تو فهمیده و حالا سرپوش گذاشته یا هر چی، ولی هیچی بره خودش نیورد. الان گند قضیه در اومده و الان خیلی‌ها میدونن که اون موقع این اتفاق افتاده و خب خدا میدونه که چقدر این قضیه واقعا روی انتخاب ترامپ تاثیر قطعا داشته، ولی خب این چقدر بوده و چقدر مؤثر بوده چیزی که شاید هیچ وقت معلوم نشه، حداقل تا وقتی که دیتاهای کاملا در واقع بیاد بیرون و ببینیم یه تحلیل رو صورت بگیره که بتونن تخمین بزنن که مثلا این 20% روی انتخاب ترامپ مثلا میخوام بگم اثر مثبت یا منفی داشته. به هر شکل ولی اتفاق بعدی که اینجا افتاده اینه که فیسبوک یکی از پلتفرماییه که کلی آدم توشن و خب متاسفانه این اتفاق افتاده و به قول توی دیوانه الان توی کاخ سفیده و این خیلی چیز جذابی برای خیلی از آدما نیست. خیلی هم شاید به خاطر همین تستی که انجام شده و همین داده کاوی که انجام شده واقعا هدف قرار گرفتن و شاید اصلا نمیخواستن به ترامپ رای بدن و تهیه این رونده نهایتاً به این در واقع نتیجه رسیدن که باید ترامپ رو انتخاب کنن. ما که دخیل نبودیم، ماها و خیلی از آدمای دنیا دخیل نبودن تو این انتخاب، ولی آمریکایی‌ها به هر شکل این تاثیر رو گرفتن.
چون میدونی که الان توی آمریکا یه تحقیقات وسیعی در حال انجامه، رئیس سابق FBI آقای رابرت میولر که 10 سال رئیس FBI بود و حوادث 11 سپتامبر توی دوره اون اتفاق افتاد و برای اینکه FBI رو کاملا سازماندهیش رو تغییر بدن و مدرن کنن، اوباما حتی این آدم رو 2 سال اضافه بر اون 8 سال دوره اولیش انتخاب کرد برای اینکه FBI رو تبدیل کنن به سازمان اطلاعاتی مدرن در امریکا، یک سازمان در واقع پلیسی مدرن در امریکا. این آدم الان رئیس یک در واقع گروه بازرسی ویژه هست و دارند دخالت روسیه توی انتخابات امریکا رو بررسی میکنن. میدونی که روس‌ها توی انتخابات امریکا، اینطور که امریکایی‌ها میگن، تعداد زیادی اکانت فیک ایجاد کردن توی توییتر و فیسبوک مشخصن و فیک نیوز یا اخبار جعلی رو شروع کردن منتشر کردن و کارشون هم کاملا هدفمند بوده، یعنی با هدف ایجاد روند یا ترند توی شبکه‌های اجتماعی این کارو کردن. در واقع میتونیم بگیم اونها اومدن نقص ذاتی شبکه‌های اجتماعی رو هدف قرار دادن برای اینکه بتونن انتخابات ریاست جمهوری امریکا رو روش تأثیر بذارن،
دستکاری کنن.
آره دقیقا. به نظر میاد که آقای میولر الان یک بخشی از تحقیقاتش رو اختصاص داده به همین ماجراهایی مثل ماجرای آقای کوگن و کمبریج آنالیتیکا و فکر نمی کنم این ماجرا این ماه پشت ابر پنهان بمونه. این آدمی که میگم 10 سال فقط رئیس FBI بوده، بگذاریم که چند سال قبلش زندگیشو وقف مسائل حقوقی قانونی توی امریکا کرده و دشمن درجه یک ترامپ الان یه جورایی.
بله ترامپ چند بار سعی کرده از در واقع چند بار سعی کرده خلعش کنه.
تصویری که من از ترامپ دارم یه آدمی که داره فرو میره توی باتلاق و حال جلوتر میگیم که چطوری شبکه های اجتماعی که یه جورایی سوء استفاده ازشون کمک کردن آدم بیاد روی کار، کم کم میتونن کمک کنن که این آدم بره بیرون.
آره این اتفاق باعث شده که تیم برنارزی رو نمیدونم چقدر میشناسن آدم ها، امیدوارم آدم هایی که این پادکست رو میشنون بشناسنش. در واقع این آدم خالق وبه، چیزی که ما الان با من وب میشناسیم رو این آدم عملا خلق کرد و توی این اتفاقی که بین فیسبوک و کوگن و آنالیتیکا افتاده، کمبریج آنالیتیکا در واقع افتاده، یه بیانیه فکر میکنم 9 توییت منتشر کرده یا رشته توییت منتشر کرده تو توییتر که از این قضیه خیلی در واقع در مورد این قضیه خیلی توش گفته و اینکه چقدر این مسئله میتونه چیز بدی باشه و دوست نداشت این اتفاقی که افتاده. حتی خودش رو جای زاکربرگ گذاشته و یه جایی توی یکی از توییت ها و گفته که آقا من میدونم که الان این چون فکر میکنم این اتفاق نیما اگه اشتباه نکنم یه جایی اعلام شد که 50 میلیارد دلار به ضرر فیسبوک شده.
آره باعث سقوط سهام فیسبوک شد.
آره دیگه. و خب یه جایی گفته که من میتونم بفهمم که چقدر بده که آدم یه چیزی رو بسازه و در اختیار عموم قرار بده و ازش یه همچین سوء استفاده‌ای بشه و خودش دقیقا گفته که منم این احساس رو داشتم، چون تیم برنزی که وب رو اختراع کرد عملا اینو فری گذاشت همه استفاده کنن دیگه، یعنی عملا میتونست یه لایسنس بذاره که هر کسی که میخواد ازش استفاده کنه یه پولی مثلا بهش بده، ولی عملا این اتفاق نیفتاد و وب در اختیار همه است به رایگان. این اتفاقی که واسه داستان فیسبوک افتاده و خب اگه واقعا اینجوری که گفته میشه فیسبوک اون موقع اطلاع داشته و چیزی به روی خودش نیورده یا خیلی سختگیری نکرده، به نظر من که خیانت کرده در حق حداقل مردم آمریکا که عملا رئیس جمهورش خیلی مهمه و روی کل دنیا تاثیر میذاره. ولی واقعیتی که وجود داره اینه که به هر شکل این پلتفرم عامل یه اتفاقی شده که معلوم نیست چه اثری در تاریخ بذاره، ولی نهایتا من با تو موافقم که این همون تأثیری که گذاشته رو میتونه در جهت برعکس، در جهت عکس در واقع بذاره و این آدم دوباره بیاد سرجاش و بیاد بیرون از کاخ سفید. اما مهمترین چیزی که من توی این توییت های تیم برنرز‌لی دیدم و به نظرم خیلی مهمه که بهش اشاره کنیم، اون بخشیه که در واقع دقیقا اشاره میکنه که درسته که من وب رو اختراع کردم، ولی شما هاین که میسازینش و بهش یه ماهیت میدید، یه هویت میدید، شما هاین که نشون میدید کجا میتونه مثلا امید وجود داشته باشه و رویاهامون رو بهش برسیم و این چیزی نیست که مثلا من توش دخالتی داشته باشم. به نظرم این نکته خیلی مهمه، این که هر آدمی در جایگاه خودش چقدر در واقع برای اون هویتی که تو وب برای خودش قائله و محتوایی رو که تولید میکنه و چیزی رو که به سمتش میره یا از چه چیزی در جهت مثبت استفاده میکنه، این چه جایگاهی برای هر آدمی داشته باشه، فارغ از این که خالقش یا در واقع در اختیار گذارنده اون پلتفرم کی باشه، سازنده اون پلتفرم کی باشه. استفاده تک تک آدما، من و تو و بقیه آدما، واقعا چیزیه که میسازه این چیزی که ساخته شده و در اختیار ما قرار داده شده. در نهایت حالا این اتفاق رو ببینیم در آینده چی میشه، تحقیقات آقای میلر به کجا میرسه و نتیجهش چی میشه، باید دید. شاید واقعا اون اثری که این داستان کمبریج آنالیتیکا و فیسبوک گذاشتن روی انتخابات آمریکا و نهایتا منتج شده به انتخاب ترامپ، شاید نهایتا توی این تحقیقات بیاد بیرون نتیجه و معلوم بشه چقدر بوده و شاید هم حتی موتور عکسش هم در یه نقطه کار بیفته و یه نتیجه بده. ولی خب منتظر میمونیم ببینیم چی میشه. مهمترین درسی که ما بعد از این بگیریم اینه که واقعا از اینکه یه عالمه احتمالاً روس در این زمینه در اون برای قضیه اون جبهه دیگه کمک کردن توی تولید فیک نیوز و یه جایی مثل اینجا هم کمک کرده به اینکه این اتفاق بیفته تو فیسبوک، مثل این کمبریج آنالیتیکا در این جهت حرکت کرده که این اتفاق بیفته، ولی نهایتا اینا هیچ کدومش باعث نمیشه که شبکه‌های اجتماعی چیز بدی باشن، چون ذات شبکه‌های اجتماعی و وب دو این بوده که آدما به واسطه اون ذاتی که دارن، آدمای خوب تعدادشون زیادتره و نهایتاً اثر مثبتی که این ارتباطات توی این شبکه‌ها میذارن روی کل سیستم اثر مثبت و مؤثریه و امیدوارم این تیکه رو هم ازش درس بگیریم هم در جهتش حرکت کنیم و میدونم که حتی اگه من بخوام یا نخوام این اتفاق میفته، من یا همتون حتی، ولی نهایتاً این درس رو مهمه که از این تیکه بگیریمش.
شبکه‌های اجتماعی خیلی خیلی پدیده مهمیه توی تاریخ بشر و چون خیلی مهمه خیلی آدم ها میان که ازش استفاده یا سوء استفاده کنن. توی این اتفاقی که افتاده، من فیسبوک محصوله، یه پلتفرم در ابتدا و یه محصوله در ذات و قراره ازش استفاده بشه. استفاده کننده های زیادی وجود دارن و همونطوری که کاربرهای عادیش استفاده کننده هستن، دیولوپرها و شرکت ها و تبلیغ دهنده ها و همه در واقع کاربرهای این شبکه‌ن. چیزی که من میترسونه اینه که فیلترهای کافی بر سر راه آدمای عوضی قرار داده نشده. یعنی مثلا مدیر عامل همین آنالیتیکا که آقای به نام الکساندر نیکس، آدمیه که
اونم الکساندره.
آره دقیقا. آدمیه که ازش ویدیوهایی به بیرون درس کرده که در راجبه پاپوش درست کردن برای یه سری کاندیداهای انتخاباتی صحبت میکنه و میگه که یه سری دختر بفرستیم براشون، دخترای خیلی زیبا که بره و با این آدم ها ارتباطات نزدیک در واقع خصوصی و بلند مدت چک بده تا بتونیم در آینده استفاده کنیم. یه همچین آدمی وقتی دسترسی پیدا میکنه به اطلاعات خصوصی مردم توی فیسبوک، یعنی مارک زاکربرگ به قول خودش یه اسلوگنی داشت، یه جمله قصاری داره که میگه سریع حرکت کنیم و همه چیزو بشکنیم. به نظر میاد آقای زاکربرگ انقدر سریع حرکت کرده که الان وجهه خودش رو شکسته، الان اعتمادی رو که به فیسبوک وجود داشته رو شکسته و گفتم اونقدر فیلترهای کافی موانع بر سر آدم‌های عوضی قرار نداده که همچین اتفاقی افتاده. و باز کاراکتر آدم‌ها خیلی مهمه امیر. برای من نگاه میکنم ببینم پشت محصول چه کاراکتری قرار داره. خیلی ها شروع میکنن مثلا زاکربرگ رو با آدم هایی مثل بیل گیتس، استیو جابز، آدم های قدیمی تر، قول های قدیمی تر در سیلیکون مقایسه میکنن، میگن این هم یکی مثل اونها خواهد شد. ولی من هرچی نگاه میکنم نمیبینم چطور. توی این یک سال و نیم فکر کنم دومین رسوایی هست که برای فیسبوک به وجود میاد، شاید حتی یه جوری بتونیم بگیم سومی. اولیش این بود که شروع کردن نیوز فیدشون رو براش هیئت دبیران انتخاب کردن که نیوز فید مردم رو یه سری کارمند فیسبوک گلچین کنن. وقتی این بیرون درس کرد یه جور قضیه رو جمعش کردن. اوکی. دوم رسوایی که پیش اومد ماجرای فیک نیوز بود. بعد سومیش که پیش اومده تازه ما داریم میفهمیم سومی خیلی قبل‌تر از اون دوتای دیگه اتفاق افتاده. و این آدم وقتی میاد مصاحبه میکنه یا بیانیه مینویسه، نامه مینویسه، هیچ اصلا به هیچ عنوان از کلمه من عذرخواهی میکنم، از جمله عبارت من عذرخواهی میکنم استفاده نمیکنه و اصلا معلوم نیست چرا دقیقا این رو پیگیری نکردن و هیچ توضیحی فعلا نداریم. و این خیلی بده برای شرکت های اینترنتی که ما توی شرکت های اینترنتی وقتی داریم باهاشون تعامل میکنیم دوست داریم اینطوری باشه. یه رابطه ایدئال اینه که بگیم قاضی خودشونن، هیئت منصفه خودشونن، جلادم خودشونن. یعنی اگه ما از این شرکت ها صدمه ای دیدیم اعتماد داریم بهشون که بریم پیششون بگیم تو به این من این صدمه رو زدی و اونها منصفانه با ما برخورد کنن و کسی رو که اشتباه کرده تنبیه کنن و ضرری که به ما رسیده رو جبران کنن. شرکت‌های اینترنتی در واقع اینطوری تونستن اعتماد مردم رو به دست بیارن، وگرنه هیچ فرقی با شرکت‌های دیگه ندارن. و الان ما داریم میبینیم که آدمی که صدر این شرکته و مؤسس این شرکته اصلا انگار ننگار گذشته همچین رسوایی پیش بیاد و بره جلو.
آره بعد چوبشون میخوره نهایتا دیگه، تمامش اومده مثلا پایین توی این بازه و مطمئنن در آینده ضررهای دیگری هم فیسبوک میبینه
قطعا. ولی حالا بذار برسیم به اون نکته که من گفتم که ذات شبکه‌های اجتماعی یه سری نواقصی داره و درست خوبی‌هایی داره، نواقصی هم داره. خوبی‌هاش اینه که به قول تو میشه زیبایی‌ها رو توش منتشر کرد، هر کسی یه تریبون پیدا می‌کنه، هر آدمی میتونه بشه یه رسانه و و و و و. یکی از بدترین اتفاقاتی که واسه شبکه‌های اجتماعی افتاده اینه که صاحبان این پلتفرم‌ها اومدن پا گذاشتن توی حوزه ژورنالیسم، یک حوزه کاملا حرفه‌ای، کاملا تخصصی که طوری وانمود شد که انگار میشه چهار تا شبکه اجتماعی با چهار تا آدم کول، باحال، با محتواهای کوتاه و به قول خودشون اینفورماتیو بیان و جای رسانه‌هایی رو بگیرن که بعضن سابقهشون تا 100 سال 200 سال قبل میره. و این دست اندازی به یه حوزه تخصصی باعث شد که همه چیز بریزه به هم. الان شاید خیلی‌ها یه رسانه جعلی، شاید نه تا جعلی، شاید یه رسانه جهتدار گوشه یکی از ایالت‌های امریکا شاید براشون همونقدر قابل اتکاست، قابل پذیرشه که واشنگتن پست با اون سابقه طولانیش قابل پذیرشه. و این خیلی اتفاق بدیه. این اینی که یه برند درب داغون، مثلا برند ایرانی چی بود که تلفن میساخت؟
سایران.
بعدش
GLX.
اینی که مردم همونقدر به GLX اعتماد داشته باشن که به اپل دارن، که به سامسونگ دارن. یه همچین اتفاقی توی یه دوره زمانی خیلی کوتاه رخ داد و عملا فیسبوک و سایرین با هدف، با در واقع این وسوسه که بتونن ژورنالیسم رو به زانو در بیارن و خودشون یک ورژن جدیدی از اون ارائه کنن، اومدن به این حوزه دست اندازی کردن. و وقتی میگم دست اندازی کردن، واقعا منظورم اینه که یعنی سبک استفاده نمیکنم این کلمه رو، همینجوری سرسری استفاده نمیکنم، به طرز کاملا غیر مسئولانه این کارو کردن. و نتیجهش هم خودشون توی انتخابات امریکا دیدن. اما این ایراد ذاتی شبکه اجتماعی نبود که میخواستم بگم، این ایراد مؤسسینش. میخوام بگم که ما نباید از هر چیزی بترسیم، ما از اسلحه نباید بترسیم، از هوش مصنوعی نباید بترسیم، از فیسبوک نباید بترسیم، ما از آدمایی که این ابزارها رو در دست دارن باید بترسیم. من از گوگل نمیترسم، از سوندار پیچای مدیر عاملش میترسم، از لری پیج، از سرگئی برین میترسم، چون نمیدونم اینها میخوان با گوگل چه کار کنن، نمیدونم اینها میخوان با هوش مصنوعی که دارن توسعه میدن چه کار کنن. و برام ترسناکه که یک آدم اینقدر قدرت در دستش قرار بگیره. دقیقا همونطوری که برام ترسناکه که ترامپ بتونه موشکای هسته‌ای شلیک کنه. این چیزیه که برام ترسناکه تو این قضیه.
موافقم باهات. حالا کنار این دوتا گنجشکی که دارن اون بغل پنجره تو جفتگیری میکنن، منم در ادامه بحث تو این مورد اشاره کنم که کاملا موافقم باهات. یعنی این تیکه ترسناک داستان مسلماً من حس میکنم اغلب این آدمایی که اسمشون رو بردی، چه ساندرا پیچای، چه سرگئی برین و شریکش تو گوگل، و چه مارک زاکربرگ، من حتی فکر میکنم خود اینها درست نمیدونن دارن کدوم وری میرن، چه تو اون بحث عوض کردن جنبه‌های حرفه ژورنالیست، چه توی توسعه هوش مصنوعی. عملا اینا نمیدونن، خودشون هم درست نمیدونن کدوم وری دارن میرن. و خب این هم این خطرناکه، همین که بدونن انصافا قدرت دستشون خواهد بود و این قضیه ترسناکه. فقط میشه امید داشت که یه تغییری به وجود بیاد، یا این آدم ها که در رأسن روی اون پلتفرم ها و این همه در واقع قدرت دستشون الان هست و بعدا شاید بیشتر هم بشه، آدمای خوبی باشن، حداقل از جنبه‌های مثبت داستان به نفع مردم و به نفع عملا جامعه بشری این قضیه رو پیش ببرن و رشدش بدن. فقط امیدوارم این اتفاق بیفته، همونقدر که امیدوارم نهایتا هوش مصنوعی نزنه کل بشریت رو نابود کنه، به اینم امیدوارم. فرضا من فکر می‌کنم بحث فیسبوک خیلی الان دیگه داره طولانی میشه، نزدیک 40 شاید نیم ساعته که داریم راجع بهش حرف میزنیم و میدونیم که خیلی مهمه، بارها در موردش تو این گپ و گفتمون حرف میزنیم، ولی فعلا بیا بریم سراغ اینستاگرام ببینیم و تلگرام و ببینیم اینور چه اتفاقی میخواد بیفته. ببین من کلا فکر می‌کنم، کلا من آدم امیدواریم، فکر کنم کلا فکر می‌کنم اتفاقی که اینجا
به چی امیدواری؟
84 الان میگم، اتفاقی که تو ایران از سال 84 افتاد و فیلترینگ با اون معنایی که دسترسی آدم ها توی این مملکت، توی این چارچوب، این مرزهای این مملکت، به بعضی چیزایی که بعضی آدم ها تصمیم میگیرن در موردش کم و زیاد شه، تا حالا خیلی اوج و فرود داشته. فیلترینگ من چیزیه که کلن باهاش مخالفم و فکر میکنم درسته که بعضی آدم ها درک و فهم بیشتری ممکنه از نظر عموم آدم ها داشته باشن، ولی نهایتا هیچ کسی نباید این حق رو برای خودش قائل باشه که برای بقیه تعریف کنه چی رو ببینن و چی رو نبینن. این نظر کلی منه، فارغ از اینکه چقدر درسته، چقدر غلطه و چقدر داره اینجا یا جای دیگه اتفاق میفته. اما به هر شکل ما از سال 84 شاهد فیلترینگیم. از سال 88 بعضی از سوشال میدیاها، سوشال نتورک ها مثل فیسبوک و توییتر فیلتر شدن و الان ما فکر کنم از تاریخی که فیسبوک، واتساپ خرید، تلگرام یکی از پلتفرمایی که به شدت محبوب شده و این محبوبیت بعد از اینکه وایبر یه مقدار محدود شد و دسترسی توش کند شد، خیلی بیشتر شد و الان به یه جایی رسیدی که طبق دیتایی که خود داده هایی که خود دوستان در واقع اون کمیته های فضای مجازی و اینا میدن
بالا،
آره با دوستان بالا، حالا هر عنوانی که میخوایم براش بذاریم، 40 میلیون تا یوزر تو ایران داره تلگرام. از اون ور اینستاگرام رو داریم به عنوان یه پلتفرم اشتراک عکس و ویدیو تا حدی، و اونم خب خیلی محبوب شده تو ایران و به واسطه امکانات کمی که داره این قالب این پلتفرم اینستاگرام یه مقدار مماشات بیشتری باهاش شده، ولی اونجا هم فیلترینگ وجود داره، بعضی از صفحات خاص عملاً بدون فیلتر شکن باز نمیشن واسه آدما و خب آدما کمتر اینو میبینن چون خیلی پلتفرم خاصیه و یه جور بنبست اینترنتی دیگه، شما ازش تقریبا خارج نمیشی وقتی میری توش، هیچ کدوم از کامنت ها یا کپشن و لینکی ندارن به بیرون، فقط توی صفحات پروفایل یه لینکی وجود داره و اونم اونجوریه. پس این خارج نشدن ازش اونجا رو هم یه مقدار واسه این داستان فیلترینگ ایران من حس میکنم جوری کرده که باهاش مماشات بیشتری میکنه. اما تلگرام الان برای این ور قضیه یه مقدار حساس شده، تو دی ماه یه سری شلوغی‌ها شد اومدن دستن فیلترش کردن بر اولین بار فکر میکنم، و ملت تو اون پروسه تقریبا همه خیلی یا حداقل با فیلتر شکن به تلگرام دسترسی داشتن. کلی کسب و کاری که تو تلگرام و اینستاگرام داره در واقع شک گرفته و دارن ازش پول میسازن مردم، اون یه هفته که جفت اینا فیلتر شد و بعد از مدت کوتاه اینستاگرام فقط باز شد دچار مشکل شدن. کلی آدم بعضی بخش اعظمی از درآمدشون از دست دادن، درآمد شرکت پست ایران حتی کم شد تو اون پروسه به واسطه آره. و بعد فهمیدن که آقا نمیشه فیلترینگ رو ادامه داد، فیلترینگ این پلتفرم رو، و بازش کردن. توی گزارشی که فکر میکنم همین آخر سال توی اون کمیته ازش اومد بیرون و فکر کنم آقای صادقی نماینده مجلس هم چند تا توییت در موردش کرد، گفته شد که فهمیدن که سیاست فیلترینگ سیاست غلطیه، علارغم اینکه ممکنه به واسطه حجم دیتای بالایی که توی تلگرام داره دست به دست میشه استفاده از تلگرام واسه آدم‌ها تو ایران خوب باشه ولی واسه دولت خوب نیست. اما این بحث حاکمیت ملی روی شبکه‌ای مثل شبکه پیام‌رسانی مثل تلگرام چیزی که خیلی وقت دنبالشن، چند تا مسنجر ایرانی هم راه افتاده ولی خب ملت بهشون رجوع نمی‌کنن دیگه، یعنی نتونستن ملت رو اونقدی که باید ترغیب کنن که جایگزین تلگرام کنن اون پلتفرم ایرانی رو و با استفاده از اونها با هم دیگه در تماس باشن. این اتفاق نیافتاده. من با سیاست‌هایی که اینجوری داره پیش میره بعید میدونم اتفاق بیفته، ولی باز یه بحث فیلترینگ تلگرام مطرح شد علارغم این که فهمیدن خودشون و آقای صادقی هم اشاره کرد که همه اونجا فهمیدن این حرفشون سیاست فیلترینگ سیاستی عبث است. بازم بحث فیلترینگ تلگرام و حتی اینستاگرام مطرح میشه و شده و نمیدونم میخوام باش چیکار کنن نهایتا. تو چی فکر میکنی؟ تو فکر میکنی ما سال 97 میبینیم فیلترینگ تلگرام رو دوباره مثل دی ماه و این تثبیت میشه و ادامه پیدا میکنه و رفتار مردمی که 30 میلیون نفرشون تو اون دی ماه از فیلتر شکن واسه دسترسی به تلگرام استفاده کردن دوباره تکرار میشه؟ و پس اصلا چه سیاستیه که ملت رو محدود کنن که ملت برن با وی پی ان تمام سایتایی رو که الزاما نباید ببینن رو ببینن؟ من نمیدونم اگه واقعا قراره که این سیاست فیلترینگ به واسطه این باشه که سایتای مستهجن یا ضد نظام مثلا از دسترس خارج بشه برای ملتی که تو ایران دارن از اینترنت استفاده میکنن، وقتی یه همچین پلتفرم محبوبی رو که برای ارتباط با همدیگه آدم ها استفاده میکنن محدود میشه در دسترسیش و همه دیگه میرن سراغ فیلتر شکن، اون سیاست فیلترینگ پس به کجا میرسه؟ خودشون هم وقتی اینو فهمیدن چرا پس این سیاست ها رو عوض نمیکنن که این بار اعتمادی که انتظار دارن بین مردم ایجاد شه و جایگزین های ایرانی اتفاقی تو چین افتاده فکر میکنن میخوان جام بیفته یا باید بیفته یا انتظار دارن که بیفته، چرا پس کاری نمیکنن که بیفته؟ من که حالا کلا باهاش شخصا حس مثبتی نسبتش ندارم، من فکر نمی کنم، یعنی اینقدر باید باز باشه سیستم که هر کسی انتخاب داشته باشه که چی رو استفاده کنه.
آره.
ولی به هر شکل این چیزیه که انتظار دارم و از اون ورم سیاست‌های اشتباه شاهدیم. تو چی فکر می‌کنی؟
اول از همه ما چین نیستیم، ما هند نیستیم، ما 1.25 میلیارد نفر جمعیت نداریم.
و این مهمترین مورد،
ما به لحاظ جمعیتی، به لحاظ فناوری، به لحاظ خیلی چیزهای استراتژیک ما توی دنیا کشور مهمی نیستیم. اول باید اینو بپذیریم. اگر چین و هند تونستن پلتفرم های بومی درست بکنن فقط به خاطر توانشون برای فیلترینگ نبوده. فیلترینگ رو که کره شمالی هم میتونه انجام بده. ولی آیا چیز دیگه ای هم میتونه بسازه؟ خیر. پس من اصلا فکر نمیکنم مقایسه خوبی باشه بین ایران با چین و هند و اینها.
چیزی که دوستان دوست دارن دیگه به صورت مشخص دلشون میخواد پلتفرم‌های داخلی با اون لفظی که من تو خبرگزاری‌های داخلی خوندم حاکمیت ملی بر اینترنت چیزیه که دلشون میخواد اتفاق بیفته. من اصلا نمیدونم واقعا آیا باید حاکمیت ملی چیزی باشه که ما بهش فکر کنیم؟ آیا ما گوگل، یاهو، مایکروسافت، اپل داریم اینجا یا ساختیم اینجا یا بستر دیگه‌ای رو بس دادیم در جهت مثبت آزادی اطلاعات رو اینقدر بس دادیم که آدم‌ها اعتماد به ما داشته باشن که همچین انتظاری از آدم‌ها داریم که اینجوری محدودشون کنیم که بیان از پلتفرم ما استفاده کنن؟ من اینو ندیدم. تو چی؟
ما اگه میخواییم چیز درخوری تولید کنیم قطعا باید یه جامعه آزاد داشته باشیم. ما نمیتونیم یه جامعه داشته باشیم که همه چیز توسط گروه های خاص، توسط سرمایه های خاص، توسط قدرت های خاص تولید بشه و زیر نظر اونها بمونه، برای اینکه میخوان هم حاکمیت داشته باشن، هم چرا واقعیت رو نگیم، هم دلشون میخواد ثروت خودشون رو بیشتر کنن. یه اقتصاد آزاد، یه جامعه آزاد میتونه توش فیسبوک به وجود بیاد، اپل به وجود بیاد. ما اونو نداریم، در نتیجه اینها رو نداریم، در نتیجه مهم نیستیم اصلا. و ببین وقتی میگی که حاکمیت ملی، ما خیلی چیزهای ملی دیگه هم میتونیم داشته باشیم، ما خیلی روندهای ملی دیگه هم میتونیم به وجود بیاریم. چرا به وجود نمیاریم؟ چرا موندیم توی یه سری ادبیات خاص؟ دلیل شاید اینه که معمولا وقتی یه پدیده شکل میگیره توی اون دوره طفولیتش یه سری ویژگی‌هایی پیدا میکنه که بعداً خیلی سخت تغییر دادنشون. شاید الان آزاد کردن اقتصاد خیلی سخته برای کشوری که 30-40 ساله داره توی یک اقتصاد دولتی اموراتش رو میگذرونه، روابطش و آدمهاش، نهادهاش با هم شکل میدن. چیزی که من از فیلترینگ درک میکنم اینه که، نمیخوام الان تند حرف بزنم، ولی اصولا وقتی بحث محدود کردن به وجود میاد یه نشونه از اینه که آدمها دیر متوجه مشکل شدن. یعنی اونقدر دیدشون محدود بوده که الان فکر میکنن مشکلشون از وقتی شروع شده که از مشکل خبردار شدن، در صورت که اینطوری نیست. اگه ما مجبور شدیم به خاطر یه سری مسائل فیلترینگی به وجود بیاریم توی مملکت، ما که نه، دیگران به خاطر اینکه دیر متوجه شدن که چقدر از دنیا عقبن، و همون لحظه که متوجه شدن عقبن فکر کردن خب راه حلش چیه؟ فیلتر. بعد بزرگترین مشکل من با این ادبیات خاص ملی ملی که امسال هم سال حمایت از تولید ملی نام گرفته، بزرگترین مشکل من با دیدگاه ملی داشتن به مسائل اینه که دنیا داره به یه مسیر دیگه میره، کل دنیا. آره، کشورها برای هم جنگای تجاری راه میندازن، همدیگر تهدید میکنن همچنان، ولی وقتی میری زیر پوست ماجرا رو نگاه میکنی میبینی تنوع فوق‌العاده زیادی توی دنیا وجود داره. تنوع تولید، تنوع مصرف، تنوع نیاز، تنوع عرضه، تنوع تقاضا، و اینها با ملی کردن به وجود نیومده. آره، تو میتونی صنعت فولادتو ملی کنی به خاطر اینکه یه چیز استراتژیکه، تو میتونی کشاورزیتو ملی کنی به خاطر اینکه یه چیز استراتژیکه، ولی از اون طرف من نگاه میکنم میبینم منابع آب مملکت کلن از بین رفته و انگار هیچ کس درک نداشته که اینم یه چیز استراتژیکه. میگم آدمایی که میخوان اطلاعاتو محدود کنن، گردش اطلاعاتو محدود کنن، به قول انگلیسی زبانها بازی آخر ندارن، اند گیم ندارن، نمیدونن دقیقا آخرش میخوان چی کار کنن. ما میخواییم اینترنت خودمون رو ملی کنیم که چی بشه؟ دیگه اسمش اینترنت نیست، اسمش میشه شبکه ملی، همین. بعد با این کارمون میخواییم چه تعاملی با دنیا داشته باشیم؟ تو حتی ببینید بزرگترین قدرت دنیا که امریکا باشه نتونسته خیلی چیزا رو محدود کنه، نتونسته ملی کنه، نتونسته دنیا رو توی خیلی مسائل با خودش همراه کنه. من واقعا هدف و کار کرده محدود سازی رو جز این که ادعی به جای مردم تصمیم بگیرن نمیبینم. یعنی اینکه ادعی خیلی هم جالبه امیر، اگه نگاه کنیم اطرافت میان یه ادعی میرن پشت یه سری تریبون هایی و میگن که مردم اینو میخوان، مردم اونو میخوان، نیاز مردم اینه. به قول تو تلگرام 40 میلیون کاربر داره، این 40 میلیون میتونن نیاز خودشونو بیان کنن، نیازی ندارن یه نفر بیاد نیاز اونها رو بیان کنه، اون یه نفر هم نمیتونه نیاز همه این 40 میلیون نفر رو بیان کنه. دنیا به جای رسیده، کارکرد نهادهای سیاسی، نهادهای سیاسی، همه اینا برای این تأسیس شدن که مردم خودشون مشکل خودشون رو بیان کنن و خودشون هم راه حلش رو پیاده کنن. پیاده کردنش با انتخاب یه سری آدم هاست که میرن توی دولت، مجلس، جاهای دیگه سعی میکنن راهکارهای مورد نیاز رو اجرا کنن. ما اینو نداریم، انگار ما همچنان از بالا قراره مشکل تشخیص داده بشه، همچنان از بالا قراره راه حل طراحی و اجرا بشه. نتیجهش این میشه که یه وضعیت کاریکاتور گونه‌ای به وجود میاد. چند ساله تو فکر کنم بتونی بگی چند ساله که میخوان جایگزین گوگل رو بسازن؟ چرا نشده؟ 4 تا بچه رو میرزن توی یه اتاق، ببخشید لفظ بعدیه، میدونم لفظ خوبی نیست بگیم 4 تا بچه، ولی خب واقعا اشل کار رو که مقایسه میکنی با شرکت هایی که توی دنیا جای پایی از خودشون گذاشتن نمیتونی چیز دیگه ای بگی. چهار تا بچه رو میزن توی یه اتاق و هم میگن بشین یه یوزر اینترفیس و یک بک‌اندی طراحی کن، این میشه مثلا رقیب گوگل، پس فردا میخواد همینجوری رقیب اینستاگرام رو طراحی کنید، برای تلگرام رقیب طراحی کنید. چطوری شما میخواید توی مقیاس نیاز 80 میلیون ایرانی سرویس ارائه کنید وقتی حتی یه نمونه موفق ندارید؟
واقعا یه نمونه هم نداری، واقعا نداری.
ببین من الان میدونم حرفای من شاید به ذهن عده‌ای اینطور بیاد که من در ضدیت با یه سری تلاش ها برای بهبود وضعیت کشورم از لحاظ تکنولوژیکم. اینطور نیست، تکنولوژی محصول نیست. ما محصول اپل رو میبینیم فکر میکنیم که این کل اپله، ما محصول گوگل و فیسبوک و دیگران رو میبینیم فکر کنیم این آره هرچی که از همین یه دونه یوزر اینترفیسه که یه اپه، شما میرید توش تپ میکنید این ور اون ور فلان اتفاقات میافته. انگار اصلا هیچکی به خودش نمیخواد این زحمت رو بده که باور کنه، بپذیره، چون میدونید پرسشگری میتونه تو رو به جواب برسونه ولی لزومن تو رو به حقیقت نمیرسونه، ولی به هر حال یه نقطه شروعه. اصلا به نظر نمیاد عده‌ای توی این مملکت واقعا دنبال این باشن که سوالای مهم رو بپرسن و بعد خودشون یا مردم رو تشویق کنن به این که برن جواب حقیقی رو برای اون سوال پیدا کنن. ما مشکلمون اینه، یه کشوری هستیم که واقعا جایگاه استراتژیکی توی منطقه خودمون داریم ولی سیاست‌های بین‌المللیمون خوب نیست و از گلوی من شروع میشه که گرفت، یعنی یه نفر اینجا نیست یه چایی بده به من.
ببین این بحث سیاست داخلیمون هم خوب نیست. من واقعا امیدوارم که نامگذاری امسال به این نینجامد که یه دفعه چه میدونم هزینه گمرک مال واردات خودرو یه دفعه 600 برابر شه مثلا که ایران خودرو سایپا حمایت شدشون، چون نتیجه این یکی دیگه مثلا سالهاست که داده شده مشخص و ملت قشنگ میدونن دیگه آقا ایران خودرو و سایپا محصولات بدون تعارف محصولات آشغال درست میکنن و ما ها مجبوریم که بخریمشون. اگه قرار باشه این سیاست در مورد بقیه حوزه ها چه همین مسنجرهای ملی یا موتور جستجوهای ملی یا سوشال، آقا توییتر وقتی راه افتاد چند تا توییتر فارسی ساخته شد و همشون خوردن تو دیوار افتادن زمین نابود شدن، چند آخرین دیگه آخرین زورهای یه سایتی مثل club.com زده شد که الان چند وقت پیش می‌خواستن ببندنش که نمیدونم اینجا خریدش چی شد حالا خبر ندارم، الان حداقل دیت نیستم، ولی club.com بعد از سالها کار کردن از سال 83 فکر کنم داشت کار میکرد و نهایتا پارسال عملا درش تخته شد، حالا فارغ از اینکه الان در چه سطحی داره کار میکنه، که مثلا میخواست جایگزین اورکات بشه و یه جورایی جای خودش رو تو ایران برای یوزرایی که به سمت فیسبوک میرن باز کنه. این اتفاق واسه اون نیفتاد، واسه مسنجرایی که این همه واسه واسه توییتر فارسی ها نیفتاد، واسه موتور جستجو ملیا حالا هر چی که ساخته شد با اون بودجه‌های هنگفت نیفتاد. فکر میکنم کلی پول شاید تا حالا بالغ بر 4-5000 میلیارد تومان هزینه این سرویس‌ها شده، هزینه دیولپشون شده، هزینه این که ملت ازشون استفاده کنن و تبلیغاتشون شد و هیچ کدوم به جایی نرسیدن. و این اتفاق در مورد اینستاگرام هم فکر کنم یه لولی افتاد، در مورد تلگرام که تا حالا چند تا افتاده دیگه، سروش اومده، الو اومده، ببخشید بله اومده، نمیدونم 3-4 تا دیگه هم هستن دیگه، میشناسیمشون. و من نمیدونم آدما چند درصد اینا رو استفاده کردن، ادعاهایی بعضیاشون کنن، ولی نهایتا واقعیتی که وجود داره اینه که تلگرامی که 40 میلیون تا کاربر داره، حالا اینکه خارجی یا ایرانی یا هر چی و اینا، اینکه چقدر اصلا امن یا نیست یا هر چی، اتفاق بزرگی که اینجا افتاده عدم شناخت کافی اون آدمایی که این سیاست‌ها رو تعیین کردن و آدما به چیزی که نمیدوننش، واقعا هنوز خود آدما و متخصصا هم نمیدونن چقدر تلگرام عملا امنه، ولی اعتمادی که به تلگرام دارن چند برابر سروش. من پیروز یه کاریکاتور دیدم دیروز بکنم، نشد 7 سین 97 و 7 تا تیک سین خورده بود از طرف پیام‌رسان سروش، یه کاریکاتور باحالی بود، شاید دادم توی توییتر پاراتک منتشرش کنیم آدما بعدم ببیننش، یادم نیست کجا منتشر شده بود، حالا اگه منتشر کردیم بعدم بریم تو توییتر پیداش کنیم ببینیم. سینش. ولی آقا 7 تا سین خورده یعنی چی؟ یعنی آدما واقعا اعتماد رو ندارن و تعارف هم نداریم سر این قضیه. وقتی آدما میبینن به عینه که اتفاقی که برای حمایت از یه محصول ایرانی، یه سرویس ایرانی میفته، اتفاقیه که رو به سیاهی میره، خیلی درست و صحیح و مطلوب نیست، آدما هر چقدر هم هوششون کم باشه اینو میفهمن و سمتش نمیرن. اگرم برن بعد از مدت خیلی کوتاهی برمیگردن و بلایی که سر کپی های توییتر فارس، توییتر در داخل ایران افتاد و سوشال نتورک هایی که تو ایران شکل گرفت و هیچ کدومشون عملا به جایی که حتی فیسبوکی که چند سال تو ایران فیلتره نرسیدن، این چیزیه که آدما میفهمنش و راهی رو که تونستم اگه برن حالا به یه شکلی ترغیب شن و برن و به جایش برسن، برمیگردن میگن آقا این راه اشتباه است و برمیگردن میان دوباره تو تلگرامشون نصب میکنن و نکته مهمی که وجود داره، دوستان خودشون فهمیدن توی همین جلسه آخری که قبل آخر سال مثل این که برگزار شده سر فیلترینگ توییتر، فیلترینگ اینستاگرام و تلگرام، خودشون متوجه شدن که فیلتر کردن پلتفرمایی مثل فیسبوک و توییتر اشتباه بوده. الان یکی از بزرگترین ضربه ها رو ما داریم در سطح بین المللی میخوریم به واسطه اینکه توییتر در ایران فیلتره و بدون تعارف اعراب الان خیلی قدرت بیشتری تو توییتر دارن. من روزی نمیرسه، روزی نیست که من بیام توییتر و ببینم یه هشتگ عربی ترند شده. هر روز یه دونه هشتگ عربی تو توییتر ترند داره میشه، در حالی که ما دم نوروز نتونستیم، نوروزی که امسال برای اولین بار بعد از 10 11 سال توییتر براش، حالا از زمانی که بخوام بگیم توییتر برای هشتگا داره یه آواتاری چیزی تعریف میکنه، موجی تعریف میکنه، شاید مثلا 3 4 ساله داره این کارو میکنه، تو این 3 4 سال اولین باریه که نوروز رو هم سعی کرد برندت کنه و این اتفاق نیفتاد. ما نتونستیم یه نوروزی که دیگه باید در لحظه نوروز حداقل فیلتر میشد با 3 تا هشتگ هم وجود داشت براش، اون رو هم نتونستیم در هیچ سطح هیت ترند کنیم. ولی عرب من هر روز میبینم که در واقع هشتگای عربی داره ترند میشه به واسطه اینکه عربا دارن تو این فضا برای خودشون یک برند مشخصی رو درست میکنن و تعداد ایرانی‌ها به واسطه اینکه فیلتر توییتر اینقدر کمه که قدرت اینکه یه چیزی مثل نوروز رو که اتفاق خیلی خوبیه، خوشیومنیه، حتی نمیتونن ترند کنن. من امیدوارم این سیاست عوض شه، چه توی اون داستان نگاه صحیح به حرکت جامعه بین‌المللی، چه تو این روندی که واسه فیلترینگ داره اتفاق میفته، و امیدوارم حداقل تا ما هستیم ببینیم. خیلی چیزا رو ما از دست دادیم، 7 8 سال عمرمون سر انتخاب یه آدم از دست رفت، توی بهترین سال عمر ماها در هستی ها واقعا. ولی امیدوارم حداقل هست تا وقتی که هستیم ببینیم که آقا اینجا یه تغییر مثبت اتفاق افتاده و این سیاست ها ور افتاده، یعنی عملا خود حاکمیتی که میخواد یک حاکمیتی داشته باشه این سیاست های غلط رو خط قرمز بکشه روش و از یه جایی به سمت صحیح ببره و اینقدر محدودیت های در واقع اصلا محدودیت هایی که لزومی نداره وجود داشته باشن رو اینقدر بس نده و استاپ کنه کارشون.
به نظر من اصلا این محدودیت ها یه جمله معروفی هست، میگه هر چیزی رو قدغن کنی آدم بیشتر میرن دنبالش. این شبکه های اجتماعی خوبن ها، واقعا خوبن، هر کدومشون یه کارکرد مفیدی داره. حالا بگذاریم از اون اشتباهی که مثلا فیسبوک و سایرین مرتکب شدن، خواستن ژورنالیسم رو زیر سایه ببرن، ولی هر کدوم کارکرد خودشو داره. فیسبوک جاییه که تو با آشناهات در واقع تعامل داری، اینستاگرام جاییه که میری از عکس‌ها لذت ببری، توییتر جاییه که میری از خبرها با خبر بشی، تلگرام برای خود من بیشتر یه ابزار کاره، میدونی، یه ابزار ارتباطی برای کارامه، نه لزوما برای ارتباطات اجتماعی. هر کدومشون میتونن یه کارکرد مفید داشته باشن. وقتی ما میایم یهو همه رو تعطیل میکنیم، باز دارم به این فکر میکنم که بازی آخرمون چیه. همه اینا رو با هم تعطیل کنیم، ارتباطاتمون رو با دنیا قطع کنیم، این دانشی که توی ایران تولید نشده، دانش کامپیوتر، دانش برنامه نویسی و و و تمام منظومه هاش داخل ایران که تولید نشده، ما اینا رو بایستی از در واقع دانشی که باید واردش کنیم. وقتی راه های وارد کردن دانش رو هم میبندیم، واقعا انتظار دارید که نتیجه خوبی بگیرید؟ انتظار دارید اون 4 تا بچه‌ای که میریزید توی یه اتاق بشینن یه رقیب برای گوگل سرچ درست کنن واقعا نتیجه میگیرن؟ ما رو مسخره کردید؟ چیه قضیه؟ اینو اول روشن بگید که اند گیمتون چیه، دنبال چی هستید، بعد بشینیم تعریف کنیم که بعد چطوری به این رسید. ولی هیچ پس زمینه ای تعریف نشده، همینجوری هر روز فقط ببندیم، آقا اینو ببندیم، اونو ببندیم، نمونه مشابه ایرانیشو میخوایم تولید کنیم. یادم یه برندی توی امریکا بود American Made یا همچین چیزی بود و میگفت که آقا هر چیزی رو که مشابه خارجی داره ما داخلیشو تولید میکنیم و میریم این تبلیغ هم بین مردم میکنیم که مردم آره یکم قیمتش بالاتر هست ولی عوضش داخل امریکا تولید شده، عوضش کیفیتش بهتره، متریالش بهتره، پولی که میدین میره تو جیب امریکایی‌ها. خب چند سال بعد ورشکست شد به همین سادگی. میدونی تصورش این بود که از ناسیونالیسم و ملی‌گرایی و اینا استفاده کنه برای اینکه یه برند بسازه، شکست خورد. ما هم هی داریم میگیم ملی ملی، اصلا بعضی پدیده ها ملی نیستن امیر. مثلا علاقه به عکس، اینستاگرام اومد روی علاقه به عکس کار خودش رو شروع کرد دیگه. اصولا شبکه‌های اجتماعی وقتی میری نگاهشون می‌کنی شروع کارشون هدف قرار دادن یه پایگاه کاربری بوده که مستعد اعتیاد بودن. یعنی مثلا اینستاگرام اومد عاشقای عکس رو به خودش معتاد کرد که بعدن بقیه مردم اومدن. فیسبوک اول اومد توی جامعه در واقع دانشگاهی که همه میخواستن ارتباطات داشته باشن، همدیگر بشناسن، کارشو شروع کرد که بعد ترکون. خیلی های دیگه شون هم همینطور. الان ما دیگه نمیتونیم بیایم توی ایران بگیم اوکی ما میخوایم یک شبکه اجتماعی برای عکس درست کنیم، چون توی ذهن مردم اینستاگرام تعریف شده برای اون کار و یه پدیده جهانی هم هست. میگم از هر طرفی میدونم حالا یکم افکارم پریشونه چون دارم از هر دارم سعی میکنم از هر طرفی به مشکل نزدیک بشم ببینم چی تو فکر اینا میگذره.
به این مهمترین مسئله میدونی چیه؟ این محدودیت ها گذاشته میشه بدون اینکه هیچ چیزی تولید رو رگولیت کنه به سمت مثبت. یعنی هیچ چیزی درست نمیشه اینور. میگن که آقا از تولید ملی حمایت کنید، من به شخصه خیلی دلم میخواد این کارو بکنم، ولی هیچ استاندارد سازی درستی شکل نمیگیره که آقا تولید داخل، حالا چه میخواد ماشین باشه چه میخواد مسنجر باشه، فرق به نظر من نمیکنه. باید اول اونو درست کنن ملت، خودشون هم باید درست کنن دیگه، ولی ساختارهایی که وجود داره برای اینکه این کیفیت خوب باشه ساختارهای درستی نیست، ساختارهای درستی واسش تعریف نشده. همه چیز تقریبا بدون تعارف، همه چیز تقریبا در واقع تقریبا بدون استثناء همه چیز توی این مملکت سرهم بندی میشه. یعنی من مطمئنم کسایی که امروز سوم فروردین دیگه، کسایی که دو روز پیش سه روز پیش دم سال تحویل فهمیدن که امسال سال حمایت از تولید ملیه، یه عده‌شون عملا در اون لحظه به بزرگترین سوء استفاده ها فکر کردن که الان مثلا برن اونجوری که بودجه تصویب شده واسه بودجه مثل این که گذاشتن واسه این که 500 میلیارد تومان همچین چیزی گذاشتن واسه این که بره هک مسنجر ملی بیاد پروپوزال بده بگیره که بره مسنجر ملی درست کنه. من مطمئنم یه عده کیسه میدوزن، یه عده از آدمایی که عملا هموطن خودمونن و متاسفانه اینجوری دیدشون این شکلی به واسطه فرنگسازی نادرستی که تو این سالا اتفاق افتاده دیگه. خب
بعد چرا از پول مردم امیر؟
آره دیگه اینم هست.
چرا نمیرن وقتی میگیم اقتصاد آزاد منظورمون چیه؟ اینکه سرمایه های مردم بیاد کارها رو شکل بده دیگه. چرا باید از پول مالیات مردم یه عده بیان قمار کنن سر اینکه آیا میتونیم یا نمیتونیم؟
آخه اون نگاه بحث حاکمیت ملی روی اینترنت وجود داره دیگه. حالا اینترنت نه بقیه چیزا هم هست. یه تلاشایی شد که بحث خصوصی سازی رو یه مقدار بستش بدن، اون اصل 41 که نمیدونم کدومه، اونو مثلا چیدش کنن، ولی واقعیت که وجود داره آقا هیچ جایی، حالا نمیدونم کی مسئوله، سازمان تنظیم برنامه بودجه مسئوله، سازمان چه بازرسی کل کی، من واقعا نمیدونم. از لحاظ حقوقی یکی شاید باید بیاد بگه به من که آقا اینجا مسئول این داستانه، که بیاد بگه آقا تولید کننده محترم، سرویس دهنده عزیز، داخلی فلان هرچی، این ساختاری که تو باید رعایت کنی تا این حمایت ها از طرف دولت و این مجموعه ها از تو انجام بشه. چه اتفاقی که میافته اینه که آقا تو بیا درست کن ما پشتتیم. خب این اشتباه دیگه. من نوعی هم که دارم اینجا با این لحن حرف میزنم، اگه به من یه همچین عملا رانتی داده بشه در جهت پیشبرد دستم خورد به این پایم، در جهت پیشبرد افزایش ثروتم ممکنه برم سمتش و هزار تا کار بکنم که فقط جیب خودم رو پر کنم، پارو فردارم نیست قضیه.
این که گفتی همه چیز سر هم بندی میشه رو خیلی خوب گفتی.
واقعا همینطوره. میام نگاه میکنیم میبینیم مسنجرهایی که ساخته شده، خودروهایی که ساخته شده، هر چیزی که تحت عنوان ملی اومده ساخته شده و از اون ور یه محدودیتی اومدن از ورود یه سری چیزا از بیرون اعمال کردن که اون شکل بگیره و ملت بخرنش بابتش پول بدن، همش افتضاح از کار در اومده. نه تنها آدمو بهش اعتماد نکردن، بلکه پولم خرجش نکردن، با کله خورده زمین از جیب خود مردم زدن برای اینکه به خود مردم یه چیز رو بفروشن و نتونستن این کار رو بکنن و مردم رفتن سمت چیزی که داره به رایگان، حالا در یه جایی مثل مسنجر داره به رایگان در اختیارشون قرار داده میشه. در مورد خودرو هم همه من بعید میدونم کسی ته قلبش واقعا اگه بتونه با قیمتهای واقعی که وجود داره خودروی خارجی بخره، حتی خودروی خارجی دست چندم، نه دست دوم حتی، بخره بخواد مثلا چیزی مثل پراید رو سوار شه. یعنی من فکر کنم توی خبر آنلاین بود یا یه جای دیگه بود، توی تلگرامش یه بار یه ویدیو دیدم که با 20 میلیون چه ماشینی میشه خرید و توش 1000 تا ماشین، حتی بی ام و هم توشون بود، اشاره شد که آقا میتونیم با 4000 دلار 4500 دلار یه بی ام و بخرید و در ایران چی میتونیم بخریم؟ فقط پراید میتونیم بخریم، نهایتا بتونیم یه پژو دست دو بخریم و همین 20 میلیون همینقدر میارزه تو ایران و باید بدون طرف آشغال سوار شیم. و این حمایت ها اشتباه هی شکل گرفته و مردم سطح رفاهشون عملا اومده پایین، خزینه هاشون رفته بالاتر و رضایت عمومی برای همینه که وجود نداره توی بعضی حوزه‌ها و این طرفدار نیست. و من به شخصه فقط میتونم امیدوار باشم، چون من اثرگذاری تو اون حوزه‌ها ندارم به شخصه که بگم آقا این تغییر کنه و تغییر کنه، ولی خب اونایی که بازم دستم خورد به این، ولی خب اونایی که در واقع این اثرگذاری رو میتونن داشته باشن، امیدوارم این سطح درک رو هم داشته باشن و در جهت مثبت پیش بریم دیگه. اینقدر حمایت‌های بی خود و بی جهت شکل نگیره و سرهم‌بندی‌ها تموم شه، چه استاپ شه، چرا انگلیسی میگم آقا، متوقف شه.
عربی گفتی
آقا دیگه، وایس یه جا.
عالی. آره دیگه، اینا حرفایی بود که خواستیم بزنیم. باز نمیدونم، فکر میکنم یکم منسجم نشد یه جاهاییش.
حالا خیلی هم تو چارچوب نمیخوام حرف بزنیم دیگه، دو سایی نشستیم قهوه میخوریم حرف میزنیم، چایی هم براتون نمیارن، برای منم مشکلی نیست بیاره، ولی خب من دارم اینجا بطری‌آب گذاشتم فقط نفسم نگیره. ولی بحث اینه که زیادم نمیخوام خیلی منسجم حرف بزنیم دیگه، هر کی دوست داره اینجوری ما رو میشنوه دیگه.
دیگه خبر خاصی نداشتیم این هفته که بخوایم راجبش حرف بزنیم. هفته دیگه اپل یه مراسم کوچولویی داره، هفته فروردین یه مراسمی داره مرتبطه با مسائل آموزشی و اینها. فکر کنم 5-6 سال پیش بود که یک چنین مراسمی داشت. خیلی وقت میگذره از اون قضیه.
آره خیلی وقت پیش بود. من یادم توی مک افسار خدا بیامرز گزارشش رو نوشتم، ولی آره دیگه الان چند سال میگذره دیگه. مک افسار الان حداقل 4 ساله که درش تخته شده، یه مدتی باز بود. قبل از اون شاید سال قبلش یا سال قبلترش من یادمه که اپل همچین مراسمی تو حوزه آموزش داشت، خیلی هم خوب بود انصافا. اون موقع تونست یه بستری رو ایجاد کنه روی کانسپت آموزش و نمیدونم این 27 مارس که 4 روز دیگه است چه چیزای جذاب دیگه ای رو بیاد معرفی کنه.
حالا همون بحثای نرم افزاریش خیلی احتمالاً توی چیز مرکز توجه خواهد بود، ولی احتمال داره 2-3 تا سخت افزار معرفی کنه، چون چند وقت پیش یه سری شایعاتی داشتیم که احتمالا میخواد یه مکبوک ایر جدید معرفی کنه، قیمت پایین تر از مدل فعلی. البته مدل فعلی
بالاخره
10 سال از عمرش میگذره. نمیدونم میخواد چی کار کنه، ولی بعید میدونم رتینا باشه. امیر چون اگه رتینا باشه، اون وقت اون یکی محصولش مکبوک 12 اینچیش عملا یه چیز بی ربطی میشه. خیلی الان لاین مکبوک های اپل خیلی مسخره است. حالا یه روز راجبش حرف میزنیم که چرا.
حتی واقعا 12 اینچیه به نظر من خیلی بی ربط هست آردی.
آره.
واقعا به درد خیلی جامعه کمی میخوره با اون قدرتی که داره. ولی خب من فکر میکنم یه محصول لاکچری باقی میمونه. کاش مکبوک ایر رو رتینا کنه. حالا دیزاینش رو چقدر عوض میکنه، من به شخص راضیم از دیزاینش، الان 3-4 سال اینو دارم، ولی کاش حداقل صفحش رتینا شه. من ترجیحش میدم به مکبوک پرو با اون حجم و وزنش، هرچند که اونم الان انصافا خیلی ظریف و باریک و سبک شده، ولی بازم من ایر رو ترجیح میدم.
آره همون مکبوک ایر چی پروی بدون تاچ بارش هم اگه ارزون ترش کنه یکم پورتاشو بیشتر کنه فکر کنم جایگزین خوبیه برای مکبوک ایر. ولی خب اپل دیگه میدونی این
آره دیگه ساختاره خودشو داره.
آره بعد غیر از مکبوک ایر ممکنه آیپد های ارزونه هم معرفی کنه. باز شایعه‌شو داشتیم که اون آیپد 9.7 اینچیش رو که پارسال نسل 5 آیپد میشه در واقع قیمتش رو کاهش داد به $329 احتمالاً باز ارزون ترش میکنه و شاید یه آپدیت سخت افزاری هم بهش بده. شاید یه اپل پنسل جدید معرفی کنه. اینا چیزاییه که شایده کنم جمعه دیگه بتونیم بشیریم راجبش حرف بزنیم مراسم برگزار شده باشه. دیگه خبر مهم
اونجا که یادمه اون موقع 4-5 سال پیش برای اینکه قضیه تولید ای بوک رو راحت کنه تو پلتفرمش آی بوکس آثور رو معرفی کرد. اون یه اپلیکیشنی که میتونه ساده کنه کار تولید ساخت آی بوک رو ببخشید ای بوک رو و یه سری چیزه دیگه بود که الان خیلی ذهنم بسته است یادم نیست کاملا چی بودن ولی من فکر می‌کنم بیشتر نرم‌افزاری بیاد کار کنه یه سری بستر‌ها رو بیاد بسازه که توی اکوسیستم اپل و آیتونز دسترسی ها رو ساده تر کنه و امکانات رو بیشتر کنه و مهمتر از هر چیزی چه تو پلتفرم مک چه تو پلتفرم آی او اس کاری که فکر میکنم میکنه اینه که تولید رو راحت کنه. این راحت شدن تولید به نظرم مهمترین چیزیه که فکر میکنم فوکوس بکنه روش. حالا فارغ از این که چه سخت افزار جدیدی معرفی میکنه و چه امکانات جدیدی رو از لحاظ سخت افزاری روی دیوایس های فعلی میذاره، من فکر میکنم این تیکه خیلی بولد شه توی مراسمی که 27 مارس شاهدشیم.
27 مارس البته هفته فروردین.
آره 27 مارس رو میگم دیگه. آره
آره البته جالبه تو همین هفته یا هفته قبل ترش اپل اومد عملا دسترسی ایرانی ها به اپ استور رو هم قطع کرد. اینم نکته جالبی بود. اون
آره
ارور 1009 بود 1000 چند بود 1009 بود فکر کنم
1009 بود.
آره. آره الان اگه بخوای از اپ استور بدون وی پی ان استفاده کنی عملا میگه که اپ استور در کشور شما در دسترس نیست و خیلی جالبه. حتی اگه بخوای یه وی پی این رایگان از اپ استور دانلود کنی هم نمیتونی.
آره so... آره این خیلی
آره
اتفاق بدی. اتفاقی بود که توی گوگل پلی برای بعضی از اپلیکیشن رو میفتاد و خود دیولپر آره. تعیین میکرد که این برای ایران در دسترس باشه یا نه، ولی نمیدونم حالا اپل سیاستش چیه که این کارو میکنه. کلن هی اوج و فرود دارن دیگه، هی یه کاری میکنن دوباره برمیگردن دوباره همون رو تکرار میکنن دوباره برمیگردن و من یکی از امیدهام هم اینه که به واسطه هر چیزی که میتونه اتفاق بیفته تغییر سیاست خارجی ما یا اونا یا هر چیز دیگه این دسترسی واسه ملت دیگه واقعا نمیدونم چه صیغه‌ایه اینو دیگه کارش نداشته باشن. واقعا مثلا ما چیکار میخوایم بکنیم با یه اپلیکیشنی که در دسترس کل دنیا هست فقط در دسترس ما نیست؟ نمیدونم واقعا چی فکر کنم.
واقعا
اون همه هم سر فارسی کردن کیبورد فارسی اضافه کردن به آی او اس که اشتباه قضیه رو واقعا نمیدونم چشه چه دلیلی. آقا ما فقط مگه ما فارسی زبونیم؟ من افغان هم حتی این کیبورد فارسی رو نمیذاشت دیگه عملا. نمیدونم چه مرگشه. امید کنم اونا هم یه مقدار سر عقل بیان اینقدر بسته فکر نکنن راجع به ایران. البته تقصیر خودمونه اینو نمیشه کتمان کرد، این یه تیکش تقصیر خودمونه. سالهای سی سیاست های قرارت رو تصدیق کردیم به جامعه جهانی که ما اینیم در حالی که ما اونی که میگفتیم هستیم عملا نبودیم و خب این دیدای منفی هم نسبت به ما وجود داره دیگه. امیدوارم اینم درست شد ولی خب نمیدونم که درست شد دیگه. میگم همش امیدوارم که باشیم و ببینیم این تغییر مثبت رو
بعد انقدر قور بزنیم که درست شد.
آره.
راه دیگه بزنم
اگه کاری میتونیم بکنیم هم بکنیم، ولی من به شخصه فقط میتونم یکم غور بزنم اونم اینجا.
آره دقیقا.
جدیه هم ندارم
حالا تا فیلتر نشدیم قرامونو بزنیم تا اینترنت جهانی از دسترس اون خارج نشده. یه خبر دیگه ای که این هفته داشتیم این بود که گوگل عزیز اومد و گفت که از ماه جوان کل این تبلیغ های مرتبط با کریپتوکارنسی ها رو بلاکچین و کریپتوکارنسی و آی سی او ها و اینها رو از پلتفرمش در واقع حذف خواهد کرد و دیگه اجازه نمیده. بعد دیروز بود پریروز بود خبر اومد که گوگل خودش داره روی فناوری بلاکچین خودش کار میکنه. جالبه. البته این تا حد زیادی حق دارن، دیکتاتور
پروری همه جا وجود داره.
آره
به نوعی
وقتی صاحب پلتفرمی قاعدتا یه درجه از دیکتاتوری هم خواهی داشت.
آره دیگه اون تیکه حرفت که اولای بحثمون بود که میتونه خطرناک باشه قدرت گرفتن بعضی از این آدمایی که مدیر این پلتفرمن، اینجا آره. داره یه مقدار خودشون نشون میده. البته این کاریه که فقط گوگل هم نکرده، فکر کنم فیسبوک توییتر هم محدود کردن تبلیغات اینا رو.
فیسبوک قبلا محدود کرده بود، توییتر هنوز خبری نیست ازش. ببین دقیقاً بلاکچین و کریپتوکارنسی ها دارن به یکی از بازارهایی در واقع دست اندازی میکنن، باز گفتم دست اندازی، دارن پا میذارن توی کفشه یک بازار جا افتاده بسیار قدیمی، اونم بازار خدمات مالیه.
آه.
و خب این پا کردن توی کفش این بازار و آدم های قدرتمندی که پشتشن نمیتونه بدون تلفات باشه، نمیتونه بدون جنگ قدرت باشه. و پارسال ما دیدیم که بیت کوین میتونه به کجا برسه، از فکر کنم سال با $1,000 شروع کرد و نزدیک $20,000 هم رسید. این نشون میده تازه هنوز تقاضای عمومی زیادی توش نیومده، سرمایه گنده نیومدند، یه بازار نوپاه. با این حال تونست به یک چند جایگاهی برسه. میخوام بگم که خدمات مالی یکی از اون حوزه‌ایه که مدت هاست دست نخورده باقی مونده. بزرگترین نوآوری که تو این حوزه انجام شده چی بوده؟ پیپل بوده که برمیگرده به چند سال پیش، 10-20 سال پیش راه اندازیش، و الان داره یه اتفاق جدیدی میفته. خیلی ها میخوان جلوشو بگیرن، خیلی ها میخوان کندش کنن، خیلی ها میخوان نوآوران این حوزه رو بزنن بندازن بیرون، خودشون رو جای نوآور جا بزنن. خیلی ها به این نتیجه رسیدن که تکنولوژی بلاکچین فارغ از کریپتوکارنسی ها و بازارشون و قیمت هاشون و اینها، یه فناوری با ارزشه و میخوان بیان شروع کنن یک پارچش کنن با خدماتشون. خیلی اتفاقات رنگارنگ و گوناگون داره میفته. شاید برای اینکه در این زمینه حرف بزنیم، یه روز دوستم نیما عسقری رو، یکی از آدمهای معرکه است توی این حوزه، دعوتش کنیم بشیم ستایی راجع به این حرف بزنیم. خلاصه میخوام بگم که بازار نوپاییه. همین که گوگل رفته پتنت ثبت کرده و داره تکنولوژی توسعه میده که بیاد و پرداخت‌های داخل پلتفرم‌هاش رو با استفاده از بلاکچین ساده تر بکنه، خیلی نکته مهمیه.
حالا باید ببینیم که گوگل، البته گوگل بیشتر میخواد ظاهراً روی در واقع پشتیبانی اون بیزنس کلاودش این تکنولوژی بلاکچین رو بیاره وارد کنه، ولی نهایتا من مطمئنم روی بحث مالی وارد میشه. حالا اینکه دقیقاً این سال 2018 اتفاق بیفته 2019 یا بعد از اون چیزیه که باید ببینیم کی میشه، ولی مطمئنن گوگل، آمازون، فیسبوک، مایکروسافت، اینا IBM مایکروسافت که اصلا سرمایه گذاری هم دارن، همین الان کردن روی بعضی از این در واقع سکه هایی که وجود دارن به قول معروف. ولی کاری که گوگل داره میکنه یه جورایی چیز متفاوتیه فعلا، ولی مطمئنم با توجه به این که داره سعی میکنه که بعضی از شرکت های این حوزه رو بخره، توی حوزه بلاکچین دارن کار میکنن و داره سعی میکنه، یا چند تاشو خریده حتی تا جایی که میدونم. ولی نهایتا باید ببینیم میره سمت بحث مالی، آیا مثلا یه دفعه یه سکه یه مثلا تو گوگل معرفی میشه، یا فقط بحث استفاده از تکنولوژی بلاکچینه. چون بلاکچین نمیدونم چقدر آدم ها میدونن کاربردهای زیادی داره و یکیش بحث مالی و بحث در واقع این داستان سکه و این چیز ها، سکه های رمزپایه و ایناست، ولی کلی کاربرد دیگه داره و گوگل فعلا میخواد سعی کنه تو اون حوزه مربوط به بحث بیزنس کلادش ازش استفاده کنه. باید ببینیم چی میاد بیرون دیگه. فعلا که مثلا تلگرام هم حتی اومده وارد موضوع شده.
آره
و سعی داره مثلا نه تنها سکه بده بیرون، بلکه مثلا خود پلتفرم تلگرام رو حالا یه تیکش برمیگرده اون بحث فیلترینگمون. میخواد یه کاری کنه که غیر قابل فیلتر شه تلگرام و با این تکنولوژی یه جورایی مچش کنه. نمیدونم چه اتفاقات جالبی قرار بیفته. من به شخصه البته هیچ چیزی اینجا توی پرانتز بگم مربوط به این تیکه از بحثمون نیست. واقعیتی که وجود داره در مورد تلگرام، یادم رفت این اون تیکه بگم، واقعیتی که وجود داره در مورد تلگرام اینه که من واقعا فکر میکنم تلگرام یه بازه زمانی شاید یک ساله از زمان خودش جلوتره. یعنی اتفاقی که داره توی این پلتفرمی که تلگرام داره شکلش میده میفته چیزیه که ما باید یک سال و نیم دیگه شاهد میبودیم و الان تو تلگرام شاهدیم. تک تک سرویس هایی که تلگرام داره میسازه و اضافه میکنه به پلتفرمش در دسترس آدم قرار میده واقعا چیزایی نبوده که من به شخص الان انتظارشون رو داشته باشم، ولی خیلی راحت داره اینا رو هر روز با اون تیم کوچیکی که داره شکل میده. و به نظرم به جای فیلتر کردنش باید اینو ازشون یاد بگیریم که آقا با یه تیم کوچیک با اون دانشی که دارن چیکار میکنن. و واقعا خیلی از رقبا رو توی بازی زمانی کوتاه که اومدن عرضه خارج کردن و به زودی من مطمئنم جای خیلی هاشون رو میگیرن. واتساپ هنوز کلی یوزر داره، مطمئنم وایبر هم فکر کنم بالای 800 میلیون یوزر داره، ولی خیلی راحت اینا یه مقدار که با بستر تلگرام، با پلتفرمی که تلگرام ساخته آشناشن، مطمئنم که دیگه سمت اون وایبر یوزرهاشون، سمت وایبر و واتساپ و بقیه گزینه ها نخواهند رفت، چون چیزی که اینجا وجود داره واقعا معرکه است. یعنی فقط باتش رو در نظر بگیریم و امکاناتی که به تک تک آدما میده که این باتر رو باهاش چیزای جذاب درست کنن، چیزیه که نمیشه از کنارش با همین راحتی گذشت. هرچند که مثلا فیسبوک مسنجر هم سعی داره میکنه که مثلا بات داشته باشه، ولی واقعا خیلی 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 عقب افتاده و بی خود داره کار میکنه به نظر من. دیدم دیگه باتاشو، نمیدونم چند تاتون استفاده کردین، ولی واقعیت اینه که این چیزی که تلگرام ساخته من به شدت دنبالش میکنم. تک تک API هایی که هر روز داره میده مثلا برای اینکه یه امکان جدید توی بات تلگرام مثلا بشه اضافه کرد، یا امکانات دیگه‌ای که توی سایر بخش‌های اکوسیستمش میتونه داره معرفی میشه و استفاده میشه، چیز خیلی جذابه. من دیولپر نیستم ولی خب دنبال میکنم اینا رو دیگه و دوست دارم بدونم این کی میاد بالاخره میگه آقا منم هستم. هیچ کسی هنوز ندیدم و واقعا فکر میکنم یک سال و نیم تلگرام جلوه. برگردیم سراغ بحث خودمون. امیدوارم که نهایتاً چه داستان فیسبوک، چه داستان در واقع قدرت گرفتن آدمایی مثل زاکربرگ و سرگی برین و پیچای و چه این جریان بلاکچین و تکنولوژی جانبی که در واقع استفاده میکنن شرکت ازش، همش به نفع مردم باشه و نه جاهای دیگه و نه اشخاص دیگه و نه دولت های دیگه.
یاب.
بریم تا هفته بعد و ببینیم که اپل چیکار میکنه. احتمالا هفته دیگه خیلی زیاد راجع به اپل حرف میزنیم، یه مقدار میکوبیمش، یه مقدار حال میدیم بهش. بستگی به خودش داره البته ها. من به شخص منتظرم مکبوک ایر رتینا بده بیرون. اگه نده نگه دیگه ببخشید، اگه نده دیگه خودش میدونه دیگه، ما اینجا میزنیم یه جاهایش پرچم میکنم. بذار یه بار دیگه سال نو رو به مخاطبا هم تبریک بگین دیگه، عید دیگه، آقا عید بزنید شور و شادی و رقص و هوا و اینا.